بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. برای ورود به درس و آغاز ماه ذی‌قعده و به خصوص یک شنبه ذی‌قعده، این تذکر رو شروع میکنیم که انشالله علممون با عمل توأم باشه. مرحوم امیر جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب شریف مراقبات در اعمال سال میفرماید که ورود به ماه ذی‌قعده که اول ماهای حرام است، میطلبد که برای انسان فجتهدی یا نفس فی حفظ قلبک و بدنک فی هذه الاشهر زیادتن علی ما یجب فی سائر الشهور من مخالفت الله جل جلاله فی شیء من احکامه بل فی الرضا علی قضائه. هم در مخالفت بیشتر انسان کوشش بکنه که حافظ باشه خودش رو از مخالفت، هم در تحصیل رضای حق، بل فی الرضا علی قضائه، که بر اون چه که بر او وارد شده از قضای الهی به مقام رضا تن بدهد و برسد. فی ما یقتضیه لک من البلایا والمصائب، رابطش رو با خدا تغییر بده، در رابطه با حوادث که با حوادث خدا با انسان گفتگو می کند، که در این گفتگوها راضی باشد به رضای الهی. فانه شهر حرام یزاید حرمته علی سایر الشهور بما منع الله تعالی فیه المحاربه مع الکفار. حتی محاربه با کفار رو در این ماه ابتداعا چکار کرده؟ خدا حرام کرده. فلیکن حفظک به حرمته من قبیل ترک المخالفه و بست الرضا معه جل جلاله، فانه رب شکور یشکر لرضاک برضاه انک. این رضایت تو رو خدا شاکره به این که اگر تو راضی شدی خدا هم از تو راضی می شود. و این علمت شرف رضا، اگر بدانی که چقدر مقام رضای الهی عظیم است، اون موقع رضیت فی تحصیلهی، در برای به دست آوردن این رضا حاضری که کشته بشوی. و تقطع اعضاؤک اربا اربا ولا یفوتک هذا الشرف، و این رو از دست ندی تا این حد جلو بری که تکه تکه بشی، ولی این رضا رو از دست ندی. هر قدر همتمون برای تحصیل رضای الهی کمتره، معلوم میشه که نمیدونیم مقام رضا چه مقامی است. بعدیش میفرماید که و احدث فی ذلک توبه صادقه اما كنت علی قبل دخول هذا الشهر. وقتی ماه اینقدر شرافت داره و آغاز ماهای حرام است، پس می طلبد که انسان با توبه جدی وارد ماه شود، و اگر می خواد توبه جدی بکنه، در این ماه خودش دستور توبه به عنوان اولین ماه حرام از جانب رسول خدا وارد شده است که به ما روی من عمل توبه فی یوم الاحد من الشهر المذکور، که در حقیقت برسی من الفضل المأخوذ و ذالک ما روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه خرج یوم الاحد فی یک شنبه ذی‌قعده وارد شد. بعد اونجا گفت ایها الناس من کان منکم یرید التوبه، کدومه که از شما اراده توبه داری؟ قال الراوی قلنا کلنا نرید التوبه یا رسول الله. بعد دستور اون نماز مخصوص 4 رکعتی رو دادن که 4 رکعت غسل بکند، وضو بگیرد، 4 رکعت نماز بخوند، در هر رکعت فاتحه الکتاب 1 بار، قل هو الله 3 بار، و اون 2 سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو هم بعد از قل هو الله بخونه. بعد از نماز هم ثم استغفروا 70 مره، بعدم اختتموا بلا حول ولا قوه الا بالله العظیم، ثم قولوا یا عزیز و یا غفار اغفرلی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. این دستور نماز بود. ثم قال علیه السلام ما من عبد من امتی فعل ذلک الا نودی من السما، از آسمان ندا می شود. این گوش اگر باشد می شنود. کرامت این روایات در این است که اون حقیقتی رو که در عالم محقق است رو برای ما بازگو کرده، که اگر گوشمونم کره، اون گوش باطنیمون کره، اقلا با این گوش ظاهری این لفظ رو بشنویم. این کرامتی است، رحمت عظیمی است که برای ما، منتها معمولا ما باورمون نمیشه. معمولا اینها رو تعارفی میبینیم، معمولا اینها رو مبالغه تلقی میکنیم، لذا اون شدت اجتهاد هم در رابطه با این مسئله برامون ایجاد نمیشه. نودی من السما یا عبدالله بعد از این نماز استعنف العمل، عملت رو دوباره آغاز کن، یعنی که یوم ولدت و امو میشه، یعنی تو اعمال ناصالح قبل چی شده؟ پاک شد. از این به بعد حواست رو جمع کن. فانک مقبول التوبه مغفور الذن و ینادی ملکون من تحت العرش. اون نودی من السما، این من تحت العرش یعنی مرتبه عظیمتر، من السما دون العرش، درسته؟ افقهای سماوات هفتگانه است. من تحت العرش یعنی مبدأش عرشه. ایها العبد بورک علیک و علی اهلک و ذریتک و ینادی مناد آخر. ایها العبد ترزا خصماؤک یوم القیامه، که اونها رو ما راضی میکنیم. و ینادی ملک آخر ایها العبد، هر کدام از اینها که ملکی در حقیقت خطابشه موکل بر این کاره. این ملک که نظام تجردی عالمه حیثیت خاصه، هر کدام موکلی دارد. و ینادی ملک آخر ایها العبد تموت علی الایمان ولا یسلب منک الدین. این نماز تو رو تضمین میکند بر این که بر ایمان بمیری و سلب نشود از تو ایمان دین. و یفسح فی قبرک و ینور فی قبر تو، این قبر در حقیقت گشاده می شود و نورانی می شود رو ما نمی دونیم حقیقتش چیه، برای ما یک امر منفصل تجلی می کنه. حالا اون تو جای خودش. و ینادی مناد آخر ایها العبد یرزا ابواک و این کانا ساختین و یغفر لابویک و لکه و لذریتک و انت فی سعت من الرزق فی الدنیا والآخره. اینا هر کدوم خیلی عظیم تفکر راجبش. و ینادی جبرئیل علیه السلام، یعنی این دیگه آخرین مرتبه کمالی است که ینادی جبرئیل علیه السلام انا الذی آتیک مع ملک الموت و آمره ان یرفق بک، منم که در اون روز میام همراه با ملک الموت و امر میکنم او رو که با تو مدارا بکند در قبض روح تو. لا یخدشک که اثر الموت، احساس نکنی، جریحه دار نشی، مجروح نشی. انما یخرج الروح من جسدک سلا، خیلی راحت و آسان روح از جسد تو خارج بشه. قلنا یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو ان عبدا یقول هذا فی غیرها، میشه در غیر این به اصطلاح یک شنبه ها یا غیر از این ما؟ فقال علیه السلام مثل ما وصفت، همین اثر برای اون هم هست. اما قطعا وقتی که حضرت تو این موقع خاص میفرماید، اثر تامش تو این موقع است. هر چند عمل اگر با اخلاص انجام بشه، خلاصه اون میتونه اثر جبران بشه. انما علمنی جبرئیل هذه الکلمات ایام اسرابی، اینها رو در موقع معراج جبرئیل به من تعلیم داد. بعد دیگه در رابطه با توبه ایشون صحبت میکنه که دوستان خودشون رجوع میکنن. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته از سابق عرض بکنم، ما این کتاب رو حدود 90 صفحه رو در پارسال که هفته دو جلسه بود خدمت دوستان عرض کردیم. من امسال که دوباره برگشتم نگاه کردم، از اول ورق زدم، تک تک صفحات رو دیدم، مرحوم علامه چقدر خروار خروار مطالب عظیم رو برای ما در این صفحات قرار داده بوده و بعضیش رو تونستیم بهرمند بشیم، انشالله به عملم کشیده بشه. نکته ای که از این بحث های گذشته میخواستم خدمت دوستان یادآوری بکنم در مقدمه بود، که ایشون در مقدمه شروع کردن طبقات مفسرین رو از صحابه و تابعین و بعد فلاسفه و متصوفه و کلامیون رو اهل حدیث و تمام اینها رو نکته به نکته بیان کردند و بعد فرمودند که مکتب اهل بیت البته جدای از این مکاتبی است که ایشون اینجا فرمودند و بعدم فرمودند که انقدر مسائل تفسیر اختلاف شد در مسائل مختلفش و در تطبیقاتی که شد تا اینکه شاید فقط بتونیم بگیم در کلمه توحید و کلمه رسالت فقط اتحاد بود، در بقیه مسائل حتی در اسماء الهی چی شد؟ انواع اختلافات پیش آمد. بعد ایشون هر کدوم از اینها رو بیان کردن، تو تبیینشون فرمودن که کار تفسیر به تطبیق کشیده بود، یعنی هر کسی یه معتقدی پیدا می‌کرد، یه حقیقتی رو بهش اعتقاد پیدا می‌کرد، درسته؟ و بعد سعی می‌کرد آیات قرآن رو چیکار بکنه؟ بر اون چه که شناخته تطبیق بکنه، دنبال آیاتی می‌گشت که تطبیق بکنه نه تفسیر. بعد فرمودند ایشون که مفصل این بحث و بعد بحث اهل بیت علیهم السلام رو مطرح کردن. دیگه حالا ما اینجا مسئله رو واگذار می‌کنیم به رجوع دوستان که قبلا گذشته. ایشون فرمودند که اختلاف در مفهوم نبود، اینجور نبود که وقتی که تفسیر میخوان بکنن بگن معنای این لفظ این نیست، معنای لفظ روشن بود، هر کسی که به ادبیات و لغت عرب و قواعد عرب آشنا بود معنای لفظ رو میدونست. اختلاف همه این فرقه ها و نهله ها و توایف بر مفهوم نبود، بلکه بر مصداقی بود که این مفهوم میخواست برش تطبیق بشه، اون مصداق که حقیقتش چی هستش اختلاف در این بود، لذا اختلاف برمیگشت به مصداق نه مفهوم. بعد ایشون فرمودن که این قسمتش رو من دلم میخواد که اشاره جدی تری بکنم، و کیف کان فهازل اختلاف، این منشأش اختلاف در مفهوم نبود بلکه کلام عربی مبین بود، لا یتوقف فی فهمهی عربی و لا غیر عرب ممن هو عارف باللغه و اصالیب الکلام العربی، کسی در این مشکل نداشت، و لیس بین آیات القرآن آیه واحده ذات و اغلاق و تعقید فی مفهومها، هیچ آیه قرآن مفهومش معقد نیست، گره ندارد، پیچیده نیست مفهومش، یعنی معنای اولیش پیچیده نیست، به حیث یتحیر الذهن فی فهم معناها و کیفه و هو افصح الکلام، این فصیح ترین و فصیح یعنی اونی که تعقید در کلام و عبارت ندارد، و من شرط الفصاحت خلو الکلام عن الاغلاق و تعقید، حتی آیات متشابه حتی منسوخ ناسخ همه اینها در حقیقت فی غایت الوضوح من جهت المفهوم، انما التشابه در چی هستش؟ فی المراد منها و هو ظاهر، اونجا که مراد چیه اونجا البته تشابه بود، اجمال بود، ناسخ و منسوخ معنا پیدا میکرد، و انما الاختلاف كل الاختلاف المصداق الذي ينطبق عليه المفاهيم اللفظيه من مفردها و مركبها، نه فقط در ترکیب این اختلاف در مصداق بود، در تصدیقات اختلاف در مصداق بود، بلکه در خود تصورات هم اختلاف در مصداق راه داشت، لذا هم در تصور هم در تصدیق از باب تطبیق از باب مصادیق در حقیقت چی بود؟ اختلاف پیش می اومد. و توضیحه میگه منشه این چی شد؟ منشه این برمیگرده حقیقتش به انس و عادت. توضیحه ان الانس و العاده کما قیل یوجبان لنا ان یسبق الی اذهاننا، وقتی که ما ذهنمون انس داره به یک معانی و یک مصادیقی از معانی، تا این لفظ به کار برده میشه بلا فاصله ذهن چی میشه؟ منصرف میشه به اون مصداق. تو مرتبه اولی این عادت انسانه، وقتی که من لامپ رو در حقیقت شناخته بودم به این که این لامپ چیزیست که با مثلا کلید برق روشن میشه، اگر لامپی پیدا بشه که به غیر از این باشه، به غیر از برای من اول اگر بیان بکنن غیر قابل تصوره، درسته نمیتونم ببینم، تا میگن لامپ منصرف میشه به همین لامپ های متعارف، چنانچه تو زمان های قدیم وقتی میگفتن چراغ مصباح منصرف میشد بشی به همون چراغ گرسوزی، به همون چراغ در حقیقت بادی، به همون چراغ هایی که، اما هیچ ذهنی منصرف نمیشد به این لامپ اینجوری. لذا ایشون میفرماید که عند استماع اللفظ معانی المادیه او ما یتعلق بالماده، فإن المادة هي التي يتقلب فيها أبداننا. ما تو اینجا رشد کردیم و قوان المتعلقة بها ما دمنا في الحياة الدنيوية. فإذا سمعنا الفاظ الحياة والعلم والقدرة والسم والبصر والكلام والإرادة والرضا والغضب، همه اینا رو که میشنویم، والخلق والأمر كان السابق إلى أذهان نامنها الوجودات المادية لمفاهيمها. سمع و بصر میشنویم، بلا فاصله ذهن ما نمیره به چشم و گوش، خب میره، اما تا خدای تبارک و تعالی رو سمیع و بصیر میدونیم میتونیم چشم و گوش براش در نظر بگیریم؟ نه، درسته؟ ولی ذهن ما از ابتدا میره تا میشنویم سمیع و بصیر، میره سراغ چی؟ چشم و گوش. و کذا اذا سمعنا الفاظ السما والارض واللوح، ببینید هر کدام، هر طایفهش یه دسته ای از معانی است، خودش موضوعیه اینا. و کذا اذا سمعنا الفاظ السما والارض واللوح والقلم والعرش والکرسی والملک و اجنحته و شیطان و قبیله و خیله و رجله الى غیر ذالک کان المتبادر الى افهامنا مصادیق طبیعیه. اگر میگیم شیطان سواره و پیاده، بلا فاصله سواره و پیاده رو تطبیق میکنیم بر چی؟ بر سوار اسب، درسته؟ سوار مرکب و پیاده، اونی که داره با پاهاش مشی میکنه. یا لوح و قلم، کتاب نگاشته نشده و قلمی که داره او رو مینگارد، این تطبیق اولی است. و اذا سمعنا ان الله خلق العالم و فعل کذا و علم کذا و اراده او یریده او شاء او یشاء، شاء ماضی یشاء مضارع دیگه، میگه تا اینا رو میشنویم اراده یریدو میشنویم، بلا فاصله میگیم اراده اراده کرد، یریدو اراده میکند، درسته؟ تطبیق میکنیم بر چی؟ قیدنا الفعل بالزمان حملا علی المعهود عندنا، بر زمان تطبیق میکنیم. و اذا سمعنا نحو قوله و لدینا مزید و قوله لاتخذناه من لدنا عندنا لدنا، نمیدونم اندل اینا رو تا اند رو تصور میکنیم، اند رو در حقیقت نزد خود به این صورتی که نزد منه، مکانن به من قرب داره، پیش منه، الیه، منهو، تمام اینها رو به همون معانی مادیش قیدنا معنی الحضور بالمکان، حضور مکانی احساس میکنیم. و اذا سمعنا نحو قوله اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها نريد ان نمنا يريد الله بكم اليسر، اینها رو چی فهمنا ان الجميع سنخ واحد من الاراده، ان لما ان الامر على ذلك، یعنی يريد الله بكم اليسر رو، اردنا ان نهلك قريه را، یا همچنین نريد ان نمنا رو، همه رو از یک سنخ اراده که میشناسیم، در حالی که هر کدام بعضی از اینا اراده تکوینی است، بعضیش اراده تشریعی است. دقت میکنید بین اراده تکوینیه و اراده تشریعیه اصلا قابل قیاس با هم دیگه نیستن، اینها دو نوع اراده است، دو سنخه، در حالی که ما لما ان الام علا ذالک فی ما اندنا و علا حاضر قیاس، همون جوری که میشناسیم اینها رو. و هازا شعننا فی جمیع الالفاظ المستعمله و من حقنا ذالک، ما ابتداءن هم حقمون همینجور، چون چیزی غیر از این نشناختیم و نمیدونیم. فان الذی اوجب علینا وضع الفاظ، اونی که الفاظ رو برای ما ایجاب کرد که وضع بکنیم، انما هی الحاجت الاجتماعی لتفهیم و تفهم و الاجتماع انما تعلق به الانسان لیستکمل بهی فی الافعال المتعلقه بالماده و لواحقها فوضعنا الالفاظ علائم لمسمیاتها. من عمدن دیگه بعضیش رو معنا نمی کنم تا به اون نکته برسیم. فوضعنا الالفاظ علائم لمسمیاتها مسمیاتها التي نرید منها قایات و اقراضا عائدتا الینا. پس ما از وضع الفاظ چی مقصودمون بوده؟ قایات و اقراضش، نه مستاق با اون شرایط مادیش. لذا کان ینبغی لنا ان نتنبه ان المسمیات المادیه محکومتون به تغییر و تبدل به حسب تبدل الحوائج فی طریق تحول و تکامل، مانند سراج که اولین مسئلهش این بود که فتیله داشته باشه، روغن داشته باشه، درسته؟ در حالی که الان هیچ کدام از اون خصوصیات اولیه سراج در کار نیست، ولی سراج باقیه. اول ما عمله الانسان کان اناء فیه فتیله و شیء من الدون تشتعل به الفتیله لاستضاءه به فی الظلمه ثم لم یزل یتکامل حتی بلغ الیوم الى السراج الکهربایی، این برقهای مغناطیسی، و لم یبق من اجزاء السراج المعمول اولا الموضوع به ازاهی، هیچی باقی نمونده از اونها، هیچ چیزیش باقی نمونده از اونها به ازاهه لفظ سراج شیئون ولا واحدون. و کزل میزان، میزان هم همینجوریه، اونم همینجور، اگر از اول نگاه بکنیم تا الان خیلی، و سلاح هم همینجوریست دیگه، اینا رو توضیح داده ایشون. فالمسمیات بلغت فی التغیر الهیست و در به جایی که تمام اجزاء سابقش رو ذاتن و صفتن از دست داده. ذاتن و صفتن یعنی اجزای اصلیه و اجزای فرعیه همه رو از دست داده. و لیس الا لان المراد فی تسمیه، اما اسم باقیه. چرا؟ چون مقصود از تسمیه غایت بود نه این مصداق. دقت بکنید حرف امام فرمود که اگر کسی این رو خوب بفهمه بابون ینفتح من عرف باب. مرحوم علامه فرمودن اگر کسی این رو نفهمه نمیتواند قرآن رو تفسیر بکند، بفهمد، نمیتواند با قرآن ارتباط برقرار کند، نمیتواند با کلمات عالیه تو روایات ارتباط برقرار بکند. خیلی چیزا این ینفتح من عرف باب خیلی کلام عظیمیه، یعنی کلیده. و تو تطبیقات هم که تو این 90 صفحه کردیم بسیاری از جهان نشون دادیم که علامه با این مسئله با این کلید در باز کرده، در عظیمی رو، خزائنی رو باز کرده. لذا ایشون میفرماید که مقصود غایت بوده نه مصداق، لا شکلش و صورتش. فمادام قرض و توزین اول استضاعت، تا وقتی که قرض از وزن کردن و قرض از اون نور دادن چراغ باقی است، اول دفاع در سلاح باقی باشه، کان اسم المیزان و سراج و سلاح و غیرها باقیان علی حاله. فکان ین بقیلنا، نتیجه میگیریم که ان نتنبه ان المدار فی صدق الاسم اشتمال المصداق علی الغایه والغرض. اگر اسم صدق میکنه به این مصداق، نسباب این است که وضع شده این لفظ برای این مصداق، با اینکه اون واضع عربی بوده که غیر از این مصداق نمیشناخته در زمان خودش، نمیدونسته که بعدن این مصادیق هم میان، اما برای مصداق وضع نکرده بود، هرچند غیر از این مصداق هم تصوری نداشت، برای غایت و غرض وضع کرده بود که از این مصداق برمیاد. لذا این غایت و غرض هر جا باقی باشه استضاعه، نور دادن، درسته؟ صدق میکند اسم مصباح، میزان وزن کردن، توزین، هر جا صدق بکند صدق میکند، هر جایی که این ترازو ترازوی دیجیتالی باشد، درسته؟ با اینکه اونجا تصور اینو نکرده ولی اون لفظ صدق میکند، چون برای توزین وضع شده بود نه برای اون توزینی که حالا در حقیقت اون لبه داشته باشد و دو کفه داشته باشد و یا مثلا خصوصیات دیگه. فذلک مما لا مطمع فی البته ولکن العاده والانس منعان ذلک. عادت و انس، عادت و انس دو تا معناست دیگه، اینا رو توضیح دادیم. عادت و انس منعان ذلک که ما به غایت و غرض دست پیدا کنیم، بلکه ما رو متوقف میکنه در چی؟ در همون مصداق و خصوصیاتی که میشناختیم، نمیگذاره عبور بکنیم. و هازا هو الذی، همین باعث میشه که دع المقلده من اصحاب الحدیث من الحشویه و المجسمه، اینهایی که اهل تجسیم بودن وقتی که در حقیقت مجسمه هر خصوصیتی رو که میشنیدن تطبیق میکردن به همون. اگر میگه خدا نازل میشود از پله های منبر میاد پایین، میگه همین جوری که من از پله منبر میام پایین، چون غیر از این نزول رو اصلا نمیفهمه، فقط این رو میفهمه پایین آمدن رو. ان یجمدوا علی ظواهر الآیات فی التفسیر ولیس فی الحقیقه. این رو نمیتونیم بگیم جمود بر ظواهره، دقت بکنید، چون میگن ما ظواهر رو حجت میدونیم و جمود بر ظواهر داریم. میگه نه، لیس فی الحقیقه جمودن علی الظواهر، بل هو جمودن بر چی؟ علی العادت والانس. چون ظواهر در حقیقت اون ظواهری که در اونجا هست، ظاهر در حقیقت موضوع الله نبود، دقت میکنید، بلکه موضوع الله غایت و غرض بود که غایت و غرض دیده نمیشه، غایت و غرض دیده نمیشه اما مصداقش دیده میشه، درسته؟ این بر انس و عادتی که بر اون مصداق داشت جمود پیدا کرده. فی تشخیص المصادیق، لکن بین هذه الظواهر انفسها امور تبین ان الاتکا و الاعتماد علی الانس و العاده فی فهم معانی الآیات یشوش المقاصد منها و یختل به امر الفهم کقول تعالی لیس کمثله شی. تا این رو در حقیقت بیاریم میگه سمیع البصیر و هو السمیع البصیر، درسته؟ اما لیس کمثله شی، این تخطئه میکنه اون انس و عادتی رو که از سمیع بصیر برای ما ایجاد میشه. و قوله لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر سبحان الله اما یصفون. اینها تخطئه میکنه چی رو؟ اون ظواهر رو. هذا هو الذی دعا الناس. حالا این باعث شد که بعضی از مردم که میخوان بر فهم عادی و مصداق معنوسشون مقتصر نباشن و منحصر نباشن، بیان قبل شروع کنن یه مفاهیمی رو برای خودشون تبیین بکنن، بعد بیان آیات قرآن رو چیکار بکنن؟ بر اون مفاهیم تطبیق بکنن و اینم خطاه. دقت کردی؟ پس یه خطا جموده بر ظواهر بود که جموده بر عادت و انس بود، یه خطا این بودش که به خاطر اینکه از این رها بشه و این از این نجات پیدا بکنه، به متمسک بشه به چی؟ به این که بیاد قبلا بشناسه یه حقایقی رو برای خودش تثبیت بکنه، بعد وارد قرآن بشه، قرآن رو تطبیق بکنه بر اونها. اینم میشه تطبیق. و این اشکال دیگری است که ایشون بیان میکنه که بعد این شو فرمودن که راه این است که از خود قرآن اینها رو بشناسیم، و این راهی است که اهل بیت علیهم السلام هم به ما اینجوری یاد دادن که آیات رو با آیات در حقیقت اینو تفصیلا ایشون بیان میکنه، میگه همین بود باعث شد که ما تفسیر قرآن به قرآن رو چکار بکنیم، که از سلف صالح که در ابتدای تفسیر قرآن شروع کرده بودن اهل بیت علیهم السلام، از همون طریق رو بیایم چکار بکنیم، نشرش بدیم و این رو در حقیقت بازش بکنیم. و میفرماید چون این کار ابتداء و هنوز اون تفصیل کامل رو پیدا نکرده، جا دارد که دیگران تو این مسئله از این به بعد کمک بدن که باب تفسیر قرآن به قرآن که طریق مرضی اهل بیت علیهم السلام هست گسترده بشه. و بعد اینکه تفسیر اهل بیت آیا منافاتی با تفسیر قرآن به قرآن داره، ایشون اونجا بحث شبهش رو مطرح کردیم و مفصلا خدمت دوستان عرض کردیم. و اینکه این قرآن تبیانن لکل شیء معناش چی میشه، که بحث زیبایی داره، اینا رو دیگه دوستان رجوع کنن به همون بحث‌های سابق. و بعد از این یه بحث‌های خیلی زیبایی در سوره حمد گذشت که عرض کردیم المیزان حقیقتش چی هستش؟ حقیقتش دفاع توحیده. یه بزرگی فرموده بود که ایشون وکیل خداونده، وکیل پایه خداونده در توحید در المیزان، یعنی تمام آیات رو تبیینش رو برگشته به توحید میکنه، اون هم بر اساس فطرت. این دوتا کلید اساسی المیزانه، که تبیین توحید همه آیات قرآن، اون هم بر اساس چی؟ فطرت که در درون انسان قرار داده شده. خیلی معانی زیبایی قرار داده شده. رسیدیم به این آیه که شروع هم کرده باشیم، باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا، با کتاب من میشه صفحه 90، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. این دعای شریفه رو سبک مرحوم علامه به این است که خودش هم از ابتدا فرمود نمیخواد تو همه مفاهیم وارد بشه و همه رو بخواد تبیین بکنه، بلکه اون مرکز ثقل رو بیشتر روش تکیه میکنه و اون مباحث دیگر رو واگذار میکنه به تفاصیلی که ذکر شده. البته اشاره میکند به خصوص بعضی از مباحث رو تفصیلا وارد نمیشه. لذا الان ما مباحث بسیار زیبایی رو بعد از این در پیش داریم. ایشون از همین آیه که یوزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن وارد بحث چی میشه؟ جبر و تفویض میشه. حقیقت بحث جبر و تفویض رو، نگاه دقیق قرآنیش رو و بعد نگاه رواییش رو و بعد نگاه فلسفیش رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه. اول نگاه قرآنی مسئله رو بیان میکنه تا خوب شکل بگیره، و بعد نگاه روایی رو به عنوان متمم و مبین، و بعد هم نگاه فلسفی رو به عنوان برداشتی که این عمومیت پیدا بکنه در همه مفاهیم و متکی بشه بر نظام عقلی که بتونیم با دیگران هم چیکار بکنیم که قائل به قرآن و روایت نیستند، با اونها هم چیکار بکنیم؟ محاجه داشته باشیم. بعد ایشون خلاصه بعد از این بحث جبر و تفویض که در اینجا مفصل واردش میشه و طی چندین صفحه تقریبا نزدیک شاید 17 18 20 صفحه این مسئله رو اینجا وارد میشه، ایشون بحث دقیق خلاصه دنبال این بحثا بحث دقیق انسان شناسی رو دارن که به دنباله اون بحث انسان شناسی وارد بحث خلافت آدم میشن. لذا اگر ما تو بعضی از مسائل مکس زیاد نمی کنیم، علتش این است که اون حقایقی که در پیش داریم بیشتر بچشیم به اونها بیشتر، و یه قسمتی زیادی از کار به دوش خود دوستان هست که انشالله مطالعه بیشتری تو بحث داشته باشن، متوقع نباشن که جز به جز، لفظ به لفظ، کلمه به کلمه چی بشه؟ خونده بشه، بلکه انشالله با اراده دوستان هم این مسئله بهتر پیش میره. و مباحث زیادی هم ذیل این مطالب میمونه که تو تفاسیر دیگه ذکر شده. حتما دوستان به تفسیر آیت الله جوادی رجوع بکنن، استفاده های بسیار زیادی خواهند برد که تفسیر تسنیم. حتما دوستان به تفاسیری که جمع کردن مباحث رو مثل تفسیر کبیر فخر رازی که از اقوال از رجوع بکنن، منافع زیادی براشون خواهد بود. اما البته خیلی به مفهوم انسان بپردازه، او وقت چی میشه؟ از اون نگاه عملی به تفسیر باز میمونه. لذا در اینی که باید رجوع بکنیم قرآن برامون کاملا آشکار باشه، نگاهمونم یه نگاه مفهومی صرف نشه، غرق نشیم در مفاهیم که بعد بگیم کی میخوایم به قرآن عمل بکنیم. نگاهمون یه نگاه تلنگری باشد که ما رو حرکت بده، جرقه‌ای باشد که ما رو، آتش زنی باشد که ما رو آتش بزند که باعث حرکت بشه. ذیل این آیه فرمودن که چون خدای تبارک و تعالی گاهی بر عنکبوت مثال میزد، گاهی بر مورچه در حقیقت مثال میزد، گاهی بر مگس مثال میزد، گاهی در اینجا بر پشه مثال زده، بعضیا توقعشون نبود که خدای تبارک و تعالی این همه مخلوق داره، پس چرا بر این اشیایی که در نظر مردم حقیرن مثال میزنه؟ لذا براشون غیر قابل چی بود؟ غیر قابل تصور بود. یا اینکه ایراد میگرفتن به مثالهایی که شأن نزول آیه رو دارم عرض میکنم، یا اینکه ایراد میگرفتن به مثالهایی که تو آیات قبل در رابطه با منافقین زده شد که او کسیب من السما یا رعد و برق و اینهایی که در حقیقت مثال زده بود، ایراد میگه که اینا چه نوع مثالیه. بعد اینجا مثال میزنه، میگه خدای تعالی لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها. مثال به پشه بزنه برای خدا حیا نمیکنه از این. حالا حیا چیه؟ بحث و اینجوریش رو رجوع کنید به تفاصیل. آقای جوادی، حضرت آیت الله جوادی هم خوب بیان کردن. مثلا ما بعوضتن فما فوقها رو خدا حیا نمیکنه، که آیا حیا صفت کمالیه، صفت نقصه؟ اینا دیگه بیان شده. بعوضتن فما فوقها، این فما فوقها در ریزی، فما فوقها در ریز شدن یعنی در شدت کوچکی، یا فما فوقها بعوضه و ما فوقها یعنی در بزرگی، بزرگ شدن. هر دو رو احتمال دادن. اما اونی که ادقه، اون فما فوقها رو چی بگیریم؟ در ریزی بگیریم، یعنی اینکه به پشه و ما فوقها یعنی بزرگتر از او در کوچکی. بزرگتر از او در چی؟ فما فوقها یعنی بزرگتر از او در کوچکی، ریزتر از او. خدای تعالی به ذره هم مثال بخواد بزنه حیا نمی کنه. چرا؟ تو روایت هم خیلی زیبا می فرماید، امام باقر علیه السلام می فرماید که خدای تعالی در پشه همه آنچه را که در فیل قرار داده، قرار داده به اضافه. تازه در حقیقت چی داره؟ پشه بالو با اون دو شاخک هم داره که فیل نداره، اون خرطوم فیل رو هم داره که مکشی است که خون رو میمکه در پشه، درسته؟ اما دو شاخک هم دارد، بالم تازه دارد، یعنی تمام اون نظام هضم، جذب، زندگی، حیات، بینایی، همه اونها رو در این قرار داده به اضافه نظاماتی که این اضافه با... لذا اینجور نیستش که اگر کوچک شد حقیر بیاد. لذا در نظام الهی حقیر بودن و بزرگ بودن بر نمیگرده تو ارتباط با خدا، اون تو مقیاس با خدا کوچکی و بزرگی بر نمیگرده به این اندازه که ما میشناسیم. هر چیزی که مخلوق الهی باشد به لحاظ خلق میشه چی؟ میشه عظیم. و هر چیزی منقطع از خدا بخواد نظر بشه بهش، هر چی هم بزرگ باشه میشه حقیر. لذا اگر عمل انسان انجام میده، به ما گفتن عمل صالحتون رو کوچک نبینی، چون عمل صالح مرتبط میشه با خدای عظیم، مقصد و مقصود خداست هر چیزی. لذا اونجا امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میفرماید که کیف استعز و فی الذلت ارکستنی و کیف لا استعز و الیک نسبتنی. اگر با تو ببینم خودم رو، مثل صفرهایی میمونه که مثال ها خیلی نازله، مثل صفرهایی میمونه که یک کنارشون قرار بگیره معنا پیدا میکنن، و اگر در حقیقت بی تو ببینم صفرهایی میمونن که کنار همن و یکی عددی در کنارشون نیست، بی معنا هستن، پوچن. مثال ها وقتی به تو منصوبم نامتناهی در حقیقت، چطور احساس عزت نکنم؟ اگر بی تو بخوام نگاه بکنم چطور احساس عزت بکنم؟ بی تو هیچ چیزی نداره. لذا اینجا هم خدا ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا اهل ایمان فيعلمون انه الحق من ربهم الحق من ربهم. میفهمند که هر چیزی از این حق در مقام فعله الحق من ربهم. یه موقع میگن ان الله هو الحق، اون حق در مقام ذاته، اما الحق من ربهم یعنی حق در مقام هر چیزی که از اون نشأت بگیره در مقام ظهور و بروز و خلق، این چی هستش؟ این حق است، این صدق است، این واقع است. انه الحق من ربهم و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یزل بهی الا الفاسقین. که این تأکید بر این که نمیگه و ما یهدی بهی الا المهتدون الا مثلا منیبون الا در حقیقت متقون، و ما یهدی بهی الا المتقون نمیگه، اما و ما یهدی بهی الا و ما یزل بهی الا الفاسقین. چرا؟ چون فسق ابتدایی نداری، فسق زلالت ابتدایی نداریم. زلالت چی هستش؟ جزائیه. علامه این رو باز میکند که زلالت جزائیه و ما یزلو بهی الل فاسقین. اگر میفرماد که یزلو بهی کثیرن، یعنی این نه خدا ابتداعا سبب زلالت میشه، اما یهدی بهی کثیرن خدا سبب هدایت میشه. هدایت ابتدایی داریم، هدایت جزائی هم داریم، اما زلالت ابتدایی نداریم، فقط زلالت جزائی داریم. که این بحثی است که انشالله بحث میکنه ایشون که الذین ينقضون عهد الله. میگه فاسق کیه؟ بیان فاسقه. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. فاسق کسی است که عهد الهی رو بعد از اینکه میثاق بسته بود میشکند. این میثاق رو کی بستیم؟ میثاق فطرت، اذ اخذ الله من بنی آدم، درسته؟ این میثاق فطرت رو میشکنن، یعنی اونچه را که فطرت اقتضای کمال برای اینها میکرد، هدایت برای اینها میکرد، از این میثاق اینها خارج میشن. مثل به اصطلاح تشبیه کردن خرما که پوست روش خارج کنن، میگن این فسقه. فسقت تمره یعنی چی؟ یعنی از پوست خارج شد خرما. این خارج شدن از پوست که فطرت او بوده، درون او بوده، بر اساس او در حقیقت روش کرده بوده، درسته؟ این فسقت تمره. این که ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، که نقض عهد میکنن اون عهد الهی را، این میشه از فطرت خارج شدن، از اون فطرتی که حقیقت وجودی اینها بود، شالوده وجودی اینها بود، این نقض عهد خارج شدن از اونه، این میشه فسق. پس فسق خروجه، خروج از چی؟ از اون فطرت. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. البته عمدتاً ینقضون عهد الله رو توی آیات قرآن به یهود تعبیر کردن، اما اینجا عامه، چون فاسق بر همه غیر از یهود هم اطلاق میشه. و یقطعون ما امر الله بهی ان یوسر و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، که حالا اینا ایشالله یک یکی بیان خواهد شد. انشالله خدای تبارک و تعالی ما رو از هدایت ابتدایی و جزائی خودش بهرمند بگرداند و ما رو از زلالت که باعث زلالت جزائی میشه ما رو حفظ بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی